سر بذاره. از کجا به این نتیجه رسیدن؟ اومدن دیدن مریض آلزایمری رو بررسی کردن. فکر می‌کنم فیلماش خیلی توی اینترنت هم در حقیقت مورد بازدید عموم قرار گرفت. اومدن تحقیق کردن دیدن وقتی برای یک فردی که دچار دیمنسه، یعنی زوال عقله، میان موسیقی‌های قدیمی رو می‌ذارن که این در دوران گذشته گوش می‌داد، در قسمت‌های خاصی از مغز و عموماً حافظه اینها فایرینگ نورونی داریم. یعنی چی؟ یعنی نورون‌ها واکنش دارن، کنش دارن نورون‌ها. این نشون میده که حافظه نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه در جایی از مغز بشر این موسیقی و این موسیقی هایی که ما شنیدیم نهفته است. و وقتی که شما این موسیقی قدیمی رو گوش میدی، درسته که الان زوال عقل داری، شاید عزیزترین کست یا نزدیکترین آدمت هم فراموش کنی، اما اون موسیقی جایی از مغز رو بیدار میکنه که خیلی غیر مستقیم شما گاهی با اون شروع میکنی به خوندن یا فعالیت بدنی پیدا میکنی، یا در حقیقت احساس آشناپنداری با این موسیقی انجام میدی. خیلی جالبه. باز هم در مطالعه اومدن بررسی کردن دیدن افرادی که آلزایمر دارن، درسته که افراد نزدیکشون رو فراموش میکنن، اما وقتی که نوازنده یک ساز بودن در گذشته یا پیانو میزدن، خیلی به صورت رفلکسی میتونه دوباره پیانو بزنه. این علتش چیه؟ این دقیقا علتش اینه که آموزش و در حقیقت یادگیری یک ساز موسیقی، من قبلا هم خدمت عزیزان عرض کردم، تنها یک نقطه از مغز را درگیر نمی کند، بلکه نقاط بسیار حساس و مختلفی از مغز را درگیر می کنه و به نوعی این یادگیری موسیقی به یک حافظه دیرینه شما منتقل میشه. برای همینه که مثلا میگن اونایی که آلزایمر دارن حافظه گذشتهشون یادشونه، اتفاقات روز به روز ممکنه یادشون بره، ولی خاطرات گذشته به یادشون میاد. این ماجرا هم در مورد موسیقیه. چرا؟ چون در حقیقت آموزش موسیقی در بخشی از مخچه که مربوط به تنظیم فعالیت‌های عضلانی بدن نهادینه میشه و اینها این یادشون نمیره. مثل چی؟ مثل اینکه شما مدت‌ها راننده دیگه نکنی، ولی بعد دوباره ماشین رو بهت بدن، میدونی کلاچ کدومه، ترمز کدومه و میتونی کار کنی. چرا؟ چون این به یک حافظه دیرین شما منتقل شده در مخچه. و باز موسیقی باعث ارتباط این ماجرا میشود و باعث تسهیلگری در نقاط مختلف مغز میشه.
خیلی خوب، یه فاصله رسانه میگیریم و برمیگردیم، میدونیم صحبت شما رو خواهیم شنید. خب خانم دکتر اخوان توکلی، میشنویم همچنان صحبت شما رو.
خب داشتیم ادامه میدادیم، گفتیم که در حقیقت موسیقی چون در قسمت‌های مختلف مغز رو فعال میکنه، باعث یک ارتباط و یک کنشی بین قسمت‌های مختلف مغز میشه. خیلی جالبه. من اخیراً داشتم یک مقاله‌ای رو در مورد موسیقی میخوندم، نویسنده ازش به عنوان ارکستر مغز یاد کرده بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما موسیقی رو به صورت فعال و حرفه‌ای گوش میدی، یا احیاناً سازنده یا نوازنده حرفه‌ای یک ساز به صورت تخصصی هستی، در مغز شما قسمت‌های مختلفی، حالا من اگه بخوام اون قسمت‌ها رو اسم ببرم، مثلا میتونیم بگیم در قسمت لوب پیشانی، در حقیقت قسمت مغز میانی، در قسمت داینسفال یا مغز واسط، همه اینها شروع میکنه به در حقیقت فعالیت نورونی و این هماهنگی و حالا به قول گفتنی هارمونی و فعالیت همزمان قسمت‌های مختلف با مغز که در حین نواختن موسیقی یا شنیدن حرفه‌ای موسیقی بیدار می میشه و انشالله اگر فرصتی باشه در برنامه‌های آتی در مورد چگونه حظ بردن و محظوظ شدن و لذت بردن از یک موسیقی یا سرمست شدن از یک موسیقی برای شما صحبت خواهم کرد.
درود بر شما، خیلی استفاده کردیم. حیف که دیگه وقت نیست، باید خداحافظی کنیم تا برنامه دیگر.
در خدمت شما هستم انشالله در برنامه‌های آتی. خدا نگهدار.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نیستان
در محضر استادو میخواید بشنوید با حضور گرانقدر جناب آقای محمد صفار منتشری، خواننده شناخته شده موسیقی ملی ایران که از ردیف اسماعیل مهرتاش میگویند. ایشون یکی از شاگردان برجسته مهرتاش بودند که ضمن وفاداری به ایشان مدت هاست در نیستان نقل قول میکنند و روایتگری دارند و میخوانند و توضیح میدهند. آقای منتشری خیلی خوش آمدید به نیستان رادیو فرهنگ.
ای یاد تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو راحت روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. منم درود میفرستم خدمت شما جناب مهتبی و هم خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه نیستن، و آرزوی سلامتی و خوشبختی براشون میکنم.
درود بیکران بر شما. بفرمایید چه گوشی از دستگاه سیگار میتونید برای ما معرفی کنید؟
در این برنامه ما باید از گوشه مخالف، یکی از قطعات زیبای دستگاه سیگار،
فوق‌العاده زیباست، میخواد
زیباست، بله. و استادم از یک دو بیت از غزلیات فرصت شیرازی استفاده کرده و اون این هست: ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم، پوشیده چه گوییم، همینیم که هستیم. زن باده که از روز ازل قسمت ما شد، پیداست که تا شام ابد سرخوش و مستیم. از این دو بیت استفاده کردیم و وجه تسمیهش هم من فکر میکنم وقتی میگیم مخالف، درست حس و حالش با درآمد خود سیگار فرق میکنه، برعکسشه. شما یه حس و حال دیگه داره، مخالف درست یه حس و حال دیگه داره. این که بهش میگن مخالف سیگار، یعنی مخالف خود درآمد سیگار، حالا چقدر درسته یا ایناست دیگه. حالا این روایتی هست که استاد ما گفته، ما اینو داریم حفظ امانت میکنیم.
بله.
حالا این گوشه رو با صدای زیبای آقای حکیم میشنویم، اگه صحبت دیگه هست بعدش
اینو توضیح داشین یا گوشه جدیدی بخواد معرفی بکنید.
بله.
پس میرویم و برمیگردیم.
خدا Oh.
باده که از روی داست پیداست پیداست که تا شام عبد سرخوش و مستی
بله قطعه مخالف سیگارم خوندیم و جسسمیشم گفتیم با این دو بیت شعر زیبای فرصت شیرازی ما رند خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم زان باده که از روز ازل قسمت ما شد پیداست که تا شام ابد سرخوش و مستیم.
استاد چقدر این مخالف سیگار زیباست و شما چقدر زیبا در اوج گرم و نرم خوندید که گوش نواز بود. هر چی بشنوی مخالف سیگار باز کمه واقعا زیباست.
خود خطه اصلا زیبا هست.
بله
حالا اون دیگه بسیاری داره اون خواننده چجوری اونو بخونه دیگه.
شما اوجو خیلی زیبا خوندید و دلنشین بود. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
به امید خدا انشالله عمری باشه در خدمت دوستان باشی.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستن
نیستان.
با رادیو فرهنگ همراه هستید. برنامه موسیقای نیستان همچنان در حال پخش هست با موضوع نوعی که عنوانش رو گذاشتیم وزن موسیقا. در خدمت هنرمند گرانقدر جناب آقای مهرداد کریم خاوری هستیم، نوازنده و مدرس ساز دف، هنرمند خلاق که دارای تألیف هستند برای این ساز و در برنامه‌های قبل نیستان هم شنیدیم از ایشان درباره ابتکارات و مباحثی که مربوط می‌شد به ساز دف. از این برنامه به بعد هم همچنان خدمت ایشون هستیم که در اینجا به ایشون سلام و ادب و احترام دارم. درود بر شما، خوش آمدید به نیستان.
درود بر شما آقای مهدی عزیز، درود به دوستان عزیزی که در برنامه نیستان هستن. سپاسگزارم که بنده رو دعوت کردید در مورد ساز دف و اصالت این ساز و ساختار این ساز صحبتایی شد در برنامه‌های قبل. اگه اجازه بفرمایید که من میخوام ادامه همین مبحث رو ادامه بدیم و برسیم به مبحثی که شما صلاح بدید.
بله بسیار خوب میشنویم.
برنامه قبل در مورد ساختار ساز صحبت کردیم. من تمام توانم رو گذاشتم که تو ساز استایل نوازنده و شیوه گرفتن خیلی موثره. تمام تمرکزم رو این بود که وقتی که من ساز رو ساختم بتونم جای دست و جا شستی ساز رو به نوازنده القا کنم که باید اینجا نگهش داری، چون گرمایی که چوب قرار میگیره این گرما، خب اگه دست غیر از اینجا اون جایی که من جای شست دست راست گذاشتم جا به جاش کنید، در گرما دستش اذیت خواهد کرد.
یعنی یک فرو رفتگی در حلقه شما ایجاد کردید.
بله ببینید، سوای این مسئله کاری کردم که این نوازنده بتونه استایل و جایگاه صحیح ساز دف رو بتونه به نحو احسن یاد بگیره از همون روز اولی که لحظه اول که ساز دستش میگیره. چون دوستان هنرجوهایی که نوازنده که ساز میگیرن اکثرا که دست راستشون که نزدیک به دست چپشونه، حالا چون راست دستن یا برعکس چپ دستن باشن دست چپشون نزدیک دست راست، ولی تمام سعیم برای این بود که اصالت و اصول صحیح ساز گرفتن رو با این کار به هنر نوازنده و این ساز دف نشون بدم که آقا باید حتما اینجا نگشته و مجبورم از اینجا نگرده و دست عادت میکنه.
پس اون سازهایی رو که قبلا مشاهده کردیم که جای حلقه نداره و جای شست نداره، خب اونها چه به صورتی؟
اکثرا ما توی ایران چنین سازی رو نداشتیم، مگه خارج از کشور بوده یا دورای جای غیر از ایران باشه.
بله اعراب و ترکان اومد
جای شست، اونا مثلا جای شست اونا بندیر بهش میاد چون کموناشون انقدر پهنه و صدای
دو برابر این کمونه،
کمونش تقریبا حدود 12 سانت حداقل کمونش پهن‌تره، بین 10 تا 12 سانته و صداش بمه و نواختنش هم با انگشته نه با 4 تا انگشت. قبلا مثلا تو سبک داری نوازی مرحوم فرنام، خیلی از دوستان اومدن سبک داری نوازی مرحوم فرنام آوردن رو ساز دف انتقال دادن و شیوه مرحوم فرنام داشتن میزدن.
مرحوم فرنام خدا رحمتش بکنه شاهکاری کرد رو این ساز. بله. و معرفی کرد. امروز باز کمرنگ شد دایره یا داریه و دف بیشتر جایگاه پیدا کرد.
بله دف بیشتر جایگاه پیدا کرد. حالا در مورد این ساختار این ساز که جلسات قبل صحبت شد تو برنامه قبل، یه چیزی مسئله رو خواستم عرض کنم خدمتتون که تمام اجزایی که استفاده شده واسه این ساز، ساز دف، همش چیزای طبیعیه، چرم طبیعی، پوست طبیعی، چوب اصیل و اون رشته‌ای که می‌خواستم استفاده کنم درسته از خارج از ایران اومده، ولی تمام سعیم برای بوده که یه چیز درست صحیح انجام بدم که این ساز بتونه خودش رو نشون بده. بازم داشت از بین میرفت واقعا ساز پوستی و خدا رو شکر که این جایگاه اومد و این ساز اومد تو جایگاه اول خودش، داره برمیگرده و دوستانم واقعا دوست ندارم تعصب داشته باشم رو سازهای دیگه. من تعصبم اینه که واقعا پوست یه چیز اصیله، رنگ طبیعی داره، نه رنگ مصنوعی بده به ساز به کار گروه. مسئله در مورد ساز صحبت کردیم این بود، سازهای مختلفی داشتیم جلسات قبل صحبت شد. واسه سنتور من آقای مهدی یه المنت آوردم، المنتی که گرمای بین 18 تا 28
از این گرما دهنده های رشته‌ای.
نه 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 element نیست، مثل فیلم رادیولوژی میمونه.
عجب.
من اینو با یکی از دوستام سنتور داشت. شما میدونید که جابجایی هوا، رطوبت و جابجایی کوک خالی میکنه.
بله.
حالا درست سنتور درست کردن الکترونیکی ولی اون صدای طبیعی رو نداره.
نه.
ولی این سازی که ساز اصیل خودمون سنتی که داریم، من اومدم یه رادیولوژی مثلا از آلمان گرفتم، اینو انتقال دادم توی صفحه زیر خرکا، گرمای طبیعی و ملایم، چون میدونی گرما که آسیب میرسونه، گرمای شدید به چوب، باید گرماش یه طوری باشه که طبیعی و از تاثیر منفی نذاره رو بافت چوب و خیلی خوب بود، جواب گرفتم. از این رو تار کار کردن آقای مهدوی. خب ببین اون سیم رشته سیمایی که استفاده شد واسه ساز تار، خب تار چوبش گوشت چوبش خیلی کمه، خب من باید اینو یه طوری نصب میکردم داخل که آسیب آنچنان به چوب نرسونه، بافت چوب، و گرمای طبیعی تری داشته باشه. خب این رشته ها گرماشون خیلی زیاده، هرچی دور رشته کمتر باشه گرما بیشتر میشه و هرچی دور رشته بیشتر باشه گرماش کمتر میشه. روی ساز تار نمیشد که از این رشته سیما استفاده کرد. اومدن چیکار کردم، یه رشته سیمی پیدا کردن که درجه گرمایش خیلی پایینه، بین 12 تا 21 درجه است. رو 15 جواب داد. اولش که استفاده کردم پوست تار رو پاره کرد، ولی دومی نه دیگه، خیلی خوب بود. چوب تنه کاسه تار مشکلی پیش نیامد واسش. رو کمانچه هم کار کردم ولی هنوز جواب نگرفتم. خب چون کاسه کمانچه خیلی کاسش کوچیک داره و دنبال یه المنتی هستم که بتونم گرمای کمتری رو مثلا بین 8 تا 15 درجه باشه، چون هم کاسش کوچیکه هم سطح پوستی که ازش استفاده میشه. خب ببینید خیلی خوب شد. من رو تنبکم اومدم همین کار انجام دادم. تنبک دیگه خب گرما خیلی تاثیر میذاره، رو همین کاری که رو ساز دف انجام دادم رو تنبکم انجام دادم. اومدم رو ساز دهل همین کارو کردم، دهل هم همین کاری که روی ساز دف انجام دادم رو دهل انجام. خوشبختانه جواب مثبت گرفتم از تمام این سازها. اینی که یه تحول خاصی داره به وجود میاد. البته اگه مخرزانه نگاه نکنن، خدایی اگه فکر کنن مثلا بخوان این کارو زیر سوال ببرن، ولی تمام سعیم بر این بود که بتونم این ساز رو سازم زنده کنم و داشت از بین میرفت. واقعا داشت این ساز اصیل دف از حال طبیعی خودش داشت از بین میرفت. همه صدای مصنوعی داشتیم میشنیدیم. البته خدا رو شکر میکنم که دوستانی بودن کمک کردن. بازم جا داره از همه دوستان عزیزی که منو کمک کردن تو این راه، از خانواده آقای اسماعیلی و دوست عزیزم آقای سعید باپیری که خانواده پدرش خیلی کمکن که آقای حبیب الله محمدی سازنده در برحال تجربه هایی که داشتم در مورد ساز با اونام در میان گذاشتم و اونام واقعا راهنمایی کردن و برحال معلومات دو طرفه
بود. همه بیان کمک دید. بخشی صنعتی الکترونیکی این ریمر که میفرمایید باید برای این ساخته بشه، اندازش و زمانش، مقدار گرمایی که میده کم و زیاد بتونه بشه، و اون رشته ها یا هم فیلم های رادیولوژی که فرمودید از آلمان آوردید، چگونه فکر و ایده از شماست و دیگران به لحاظ ساختاری و صنعتی مثل ساز که نجار یه بخشش انجام میده ولی اون کسی که نوازنده است و فیزیک آکوستیک میدونه، تجربی یا دانشی فرق نمیکنه، اون میگه که اینها رو چگونه سوار بکنید. این اتفاق برای این دفعه شما هم افتاده.
بله، خوشحالم از اینکه تونستم این کار رو به ثمر برسونم.
بسیار عالی. پایان بخش این بخش از برنامه‌مون با دف نوازی شما بود و خوش نشست بر گوش‌هامون، هرچند که اندک بود چرا که این برنامه‌ها کوتاه کوتاست. با شما خداحافظی می‌کنیم آقای کریم خاری تا برنامه دیگه.
تا برنامه بعد نیستم.
خب وقت برنامه به پایان رسیده و وقت خداحافظی با شما شنوندگان عزیز که در طول برنامه با ما همراه بودید و شنوای خوبی بودید که امیدوارم بتوانیم از راهنمایی ها و نقطه نظرهای شما همه جوره بهره ببریم. بنده رضا مهدوی توفیق داشتم خدمتتون باشم. خانم ستاره حمیدی صدا بردار برنامه بودن و خانم یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه. صدای پا همیشه صدای رفتن نیست. شبهای دیگر با شما عزیزان خواهیم بود. تا برنامه دیگر، تا زود، بدرود.
بودوید مهمون داری نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی.
اون که بس یه وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونارم ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشه. برای انتخاب فرشای نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو را میره؟
آره را میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان شنونده، همراهان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام و درود بر شما. شاهد نمایشگاه بسیار ارزشمند و جالب توجهی هستیم با عنوان سرزمین تمدن‌ها که می‌پردازه به جغرافیای فرهنگی و تاریخی کشورهای حوزه مقاومت. در این خصوص در خدمت جای توکلی زاده خواهم بود، معاون محترم اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران. توضیحات ایشون رو در این باره خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سرزمین تمدن‌ها هستیم، در شهر تهران. سرزمین تمدن‌ها با استفاده از هنرهای متنوع، با حضور هنرمندان عزیز کشورمون، طراحان خوب، دکورسازان خوب، نویسندگان خوب، عزیزان بازیگر و هنرور عزیزی که کمک می‌کنن، تعزیه خوانان‌های عزیز و تعداد زیادی از هنرمندان کشورمون کار خودشو آغاز کرد. تم پارک‌ها گونه جدیدی از پارک‌های دنیا هستن که با محتواهای غنی و عمیق میتونن یک دستاورد جدید رو در حوزه فرهنگ رقم بزنن. ما سعی کردیم در تم پارک و پارک موضوعی سرزمین تمدن‌ها با استفاده کردن از نمادهای تمدنی کشورهای اطرافمون که مهد تمدنی دنیاست و در واقع ابناء بشر، عمده تمدن‌ها در همین سرزمین‌هایی است که مثل لبنان و عراق و ایران و سوریه و یمن رقم خورده، این داشته‌های تمدنی رو پیش روی شهروندان عزیز قرار بدیم و با تعریف رویدادهای متنوع به تناسب مناسبت‌های روز بتونیم این پارک موضوعی رو پر مخاطب داشته باشیم و مخاطبان بتونن ازش استفاده کنن. خب استفاده کردیم از آیین‌های عزاداری سنتی خودمون در این پارک موضوعی، همچنین در هر کدوم از لوکیشن‌ها و فضاهای اطراف بنده، هر کدومش در درون خودش یک محتوایی یا به وسیله در واقع ابزار الکترونیکی یا به وسیله اجرای نمایشی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیره. بنامون بر این بوده تو این ایام به شهدای مقاومت بپردازیم، به شهدای عزیز غزه بپردازیم، در مقابل در واقع جنایت‌های رژیم سفاک صهیونیستی بتونیم اینجا موضوعاتی رو مطرح کنیم. میبینید پرفورمنس‌هایی که داره اجرا میشه، نمایش‌های میدانی که داره با حضور در واقع هنرمندان کشورمون اجرا میشه و موضوع راهپیمایی‌های متنوع ملت‌های دنیا و اعتراض‌هایی که در دنیا به این جنایات انجام شده رو به نمایش در میاره. از همه ابزارهای هنری سعی کردیم که بهره‌مند بشیم و هم جبهه مقاومت رو تصویر کنیم و هم بتونیم رابطه اون رو با این تمدن‌ها در ذهن مخاطب شکل بدیم.
چه کشورهایی
از ورودی که شما میاید خب از کشور عزیزمون ایران و تخت جمشید شروع میشه و به برج بابل و دروازه بابل در واقع میاد. کاخ پالمیرا در سوریه و لبنان و یمن رو سعی کردیم به نمایش دهیم
و در نهایت قدس هم.
ببینید محور اساسی پارک موضوعی تمدن‌ها قدس هست. ما در کانون این طراحی مسجد الاقصا رو قرار دادیم به عنوان یک آرمان در مقابل ظلم و ستم و استکبار جهانی که در واقع بتونیم داستان و روایت جبهه مقاومت رو با این نماد انجام. اون چیزی که تجربه بشری، تمدن‌های غنی بشری در این سرزمین هاست، ایران، لبنان، سوریه، عراق، بزرگترین تمدن‌های بشری همین هست و امروز این سرزمین‌های تمدنی مورد هجوم دارن قرار می‌گیرن، اونم از طرف کشورهای کم تاریخ، حالا من نمی‌خوام بگم بی تاریخ، کشوری مثل آمریکا که قریب 250 سال مثلا خدمت داره، در مقابل یک کدوم از این تمدن‌ها پیشینه‌ای برای ارائه نداره، فرهنگی برای ارائه نداره و اینها هجوم آوردن، یه رژیم جعلی به نام اسرائیل هجوم آوردن به متمدن